انسان در عرصه و بادی عبادت میتونه دارای مراتب مختلفی باشه. خود واژه عبادت رو اشاره کرد که به زمین ناهمواری که مقدار زیادی افراد از روش عبور کردن و ناهمواری‌هاش کوبیده شده، جاده هموار شده و در برابر شخصی که میخواد توی اون جاده عبور کنه دیگه خودنمایی نمی‌کنه، مقاومتی نشون نمیده، پای اون فردی که داره عبور میکنه به سنگی گیر نمیکنه، به کلوخی گیر نمیکنه، جاده کاملا صاف و مسطحی شده، به این طریق معبد میگن. خب انسان اول زمینه وجودیش هموار نیست. البته اولی که میگیم نه از حالت در واقع فطری او، با فطرتش که کاملا فطرت عبودیته، منتها در مراحل زندگی تو عالم طبیعت اول جنبه های طبیعی و حیوانی بالفعل، جنبه های روحانی و متعالی درش بالقوه است. طبیعتا جنبه حیوانی یعنی شهوات، یعنی غضب، یعنی تمنیات نفسانی انسان. خب عبادت اولین مرحلهش اینه که انسان بتونه این مقاومت‌هایی رو که در برابر امر الهی تو وجودش هست، این مقاومت‌ها رو سرکوب کنه. این خودنمایی‌ها و خواسته‌های خود رو مطرح کردن در برابر اوامر الهی، اینها رو بتونه در واقع سرکوب کنه، زمینه وجود خودش رو هموار کنه. خب اینجا یه مقدار تلاش لازمه، زحمت لازمه، یعنی فرد باید خودش رو وادار بکند به اجرای فرمان خدا و اظهار کوچکی، اظهار فقر، اظهار نیستی، اظهار نداری در پیشگاه خدای متعال. این تزلل، این ناتوانی، این عجز، این ضعف رو در برابر خدا، در برابر قدرت الهی اظهار کردن. خب این یه مقدار مبارزه میخواد و به زور باید آدم خودش رو بادار کنه، که این همون مرحله تعبده، یعنی این فرد متعبد است. خب بعد از یه مدتی که این کار رو ادامه داد، طبیعتا این ناهمواری ها کم شد، جاده وجود او مسطح شد برای بندگی کردن در پیشگاه خدا. حالا دیگه بندگی میکنند، رفتارهای یک بنده رو انجام میدهند. خب این میشه عابد. و اگر همین مسیر رو ادامه بده، این رفتارهای بندوار کم کم در درون انسان اثر میگذاره. به تو بحث اصل سرایت و وراثت یادتونه دیگه، گفتیم همونطور که روحیات انسان و خلقیات انسان از وجود انسان سرایت میکنه به بیرون و رفتارهایی رو سبب میشه در ظاهر وجود انسان، همینطور اگر رفتارهایی رو هم انسان در ظاهر وجودش تکرار بکند، این تکرار سبب میشه که روحی متناسب با این رفتار در درون فرد به وجود بیاد، خلق و خوی متناسب با این روحیات متناسب با این به وجود بیاد در فرد. خب این فردی که حالا عابده، داره عبادت میکنه، سختش نیست عبادت کردن، روان شده عبادت کردن براش و رفتار بنده بار انجام دادن، اظهار نیستی و ضعف و فقر و عجز کردن در پیشگاه خدا، این کم کم تکرار این کار روحیه عبودیت رو درش ایجاد میکنه و وقتی ایجاد شد این میشه عبد. یعنی اول متعبد بود، بعد شد عابد و نهایتا شد عبد. عبد یعنی کسی که روحیات بندگی داره، فقط رفتار بنده بار انجام نمیده، اصلا بنده است. بنده بودن یه سری خصوصیاتی داره، اون خصوصیات در وجود این هست و لذا اون خصوصیات درونیه که سبب میشه رفتار متناسب با بندگی از او سر بزنه. اول اون رفتار سبب شد که اون روحیه به وجود بیاد. حالا که روحیه به وجود اومد، اون روحیه از وجود این سرایت میکنه به بیرون و رفتارهای بندوار رو سبب میشه که انجام بده. پس تو این در واقع مدرسه عبادت انسان سه تا کلاس رو باید طی کنه: کلاس تعبد، کلاس عبادت و کلاس عبد بودن. امیدواریم خدای متعال این رو پیامد عبادت کردن های ما قرار بده. بله، اگر یک کسی یک عمر رفتار عابدانه انجام میده اما روحیه عبادت عبد بودن درش به وجود نیامده، این نشون میده که این خاصیت نداشته دیگه. عبادت کردن های این خاصیت نداشته، یعنی او رو عبد نکرده، او فقط عابده. عبادت تو رو نماز میخونه، روزه میگیره، خمس میده، زکات میده، نمیدونم حج به جا میاره، نمیدونم جهاد میره، همه اینام سر جاشه ها، اما روحیه عبد بودن پیدا نکرده. مثل آدمی که مدت ها دارو مصرف کرده ولی مریضیش خوب نشد، این خاصیت نداشته این عبادت کردن. امیدواریم خدای متعال عبادت کردن های ما روی زمین این که توفیق عبادت کردن رو هم به ما بده و به گونه ای هم بشیم که از عبادت کردن های خودمون احساس خستگی نکنیم، به روانی عبادت ها رو انجام بدیم، با لذت عبادت ها رو انجام بدیم، اما خدا عنایت بکنه که خاصیت این عبادت کردن ها هم در ما محقق بشه و عبد بشه. عبد بشه، کمال انسان در عبد شدن. عبادت هدف واسطه، هدف قائی نیست. عبادت هدف واسطه، جنبه طریقیت داره، راهی است که ما رو قراره به یه مقصدی برسونه. این عبادت کردن قراره ما رو عبد بکنه و کسی عبد شد طبیعتاً مولای خودش رو هم میشناسه، یعنی به معرفت الله راه پیدا. و الا چه بسا کسانی عمری عبادت بکنن و عبد نشن، اتفاقاً عبادت کرد در راشون در اونها اثر عکس ببخشه. گو از قضا سرکنگبین صفرا خوزون، روغن بادام خشکی مینم. یعنی گاهی اوقات اثر عکس میذاره. خب عبادت ها هر کدومشون یه هدفی داره، حالا توی اون فرماشات امیر المؤمنین و فرماشات صدیقه طاهره سلام الله علیه ما، با هر دو اینجوری که هست به خاطرم هست، با هر دو جا آمده که نماز برای چی وضع شده. فرض الله الصلاه تنزیها عن الکبر، خدا نماز رو واجب کرد برای اینکه انسان منزه بشه از تکبر، از کبر. خب کسی یه عمر نماز بخونه ولی هی متکبرتر بشه، این چه نماز؟ فرض الله صیام تثبیتا للاخلاص، خدا روزه رو واجب کرد برای اینکه روح اخلاص رو در انسان تثبیت کنه. خب اگه کسی سالها روزه گرفته باشه اما اهل ریا باشه، اهل ارزم به حضور شما که حالا ریا که اوج زایه است، ولی نه، عبادت میکنه، اخلاص در عبادتش نیست، میخواد از جهنم نجات پیدا کنه، میخواد به نعمتهای بهشتی دست پیدا کنه، میخواد نمیدونم خاصیتهای دنیایی عبادت که زندگیش رو برکت میده، نمیدونم آرامش روانی میاره و امثال اینا رو بهش دست پیدا کنه. خود بندگی کردن مقصد اون نیست. خب اینم اخلاص نیست. یاد تو بحث اخلاص مفصل صحبت کردم براتون، هم تو بحثای نماز عارفان، اواخر بحثای نماز عارفان گفتیم براتون که یکی از چیزهایی که به شدت آسیب میزنه نداشتن اخلاص در عبادت. تو بحث نیت هم، تو بحث نماز باز بکنم راجع به اخلاص صحبت کردیم در نماز عارفان، جاهای دیگه هم به تناسب پیش آمده صحبت کردیم تو بحثای عرفانی. و به هر حال خیلی چیزاست که مغایرت داره با اخلاص، فقط این نیست که من ریا بکنم، چیزهای دیگه هم وجود داره که اون اخلاص به معنای تام درش نیست. اخلاص به معنای تام یعنی عبادت بی‌غرض، عبادتی که هیچ بازخوردی رو منتظر نیستیم ازش. عبدیم، اقتضای عبد بودنم اینه که عبادت، این عبادته. خب حالا فرمود فرض الله سیام تثبیت هم لله اخلاص. حالا من یه اون روزه بگیرم اما اخلاص به این معنا بهش راه پیدا نکنم، خب این دارویی که خوردم ولی داروی تقویتی بود، قرار بود من قوی بشم اما همجور ضعیف و رنج بودم. یا دوای نمیدونم آنتی‌بیوتیک بود، قرار بود میکروبا رو تو وجودم هم بکشه اما همچنان وجودم پر از میکروب. با این دوا خوردن چه فایده ای داشت، چه خاصیتی داشت؟ اینه که انشالله از خدا بخوایم که اون میوه و ثمره عبادت که عبد شدنه در ما انشالله محقق بشه، نه به اخلاص که به مقام مخلصین راه پیدا، اینکه فقط کارهامون صرفاً برای خدا باشه، بلکه اصلا وجودمون وجود خدایی بشه انشاءالله.